اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به سوی جبهه و جهاد کوچ کنید، چه خفاف سبکبار، چه ثقال سنگین بار. سبک یا سنگین، پیر یا جوان، مجرد یا متأهل، سواره یا پیاده، کم عائله یا عیالمند، بی گرفتاری یا گرفتار، تاجر یا زارع. این خفاف یعنی چه سبک باشی، ثقال چه سنگین باشی. به پیش نگید آقا پیرم مریضم، همه تون با هم چه سبک چه سنگین کوچ کنید. و جاهدوا باموالکم و انفسکم، با مال خودتون جهاد کنید، هم پول بدید هم جان در اختیار بگذارید در راه خدا. ذالکم خیر، چیز را از دست میدید اما چی میگیرید؟ عزت میگیرید، مکتب میگیرید، تبلیغ دین میگیرید، محو کفر و شرک میگیرید. این برای شما بهتر است اگر بدونید. امام صادق علیه السلام فرمود مراد از خفاف و ثقال پیر و جوونه، که البته این روایت ها احتمالا جنبه بیان مصداق باشن، یعنی از باب نمونه پیر یا جوون. وگرنه اگر فقط پیر و جوون باشه میفرمود که انفرو شاب بن او شیخا. ای گفته سبک یا سنگین، ای پیری و جوونی یکی از مصادیقش میتونه باشه. وگرنه اگر فقط پیری و جوونی باشه دلیل نداشت خفاف بگه. که اگر فقط آبم گفت آب بخور، یه مایع بخور، پیداست آبی که از مصادیق مایعه. سید قطب تفسیر فیضلال قصه رو آورده که وقتی به افرادی به ابو ایوب انصاری و مقداد و ابو طلحه میگفتن شما پیرید نمیخواد برید جبهه، ای آیه رو میخوندن که خداوند فرموده انفرو خفافا و ثقالا. ببین ای ابو ایوب انصاری، همون که شتر در خونش خوابید، اولین میزبان پیغمبر، ای دلش میخواسته، مرد کار بوده، نه در تو جبهه. یه وقت یه حدیثی شنید، با اینکه پیغمبر تو خونه ایشون بود، مهمان ایشون بود، گفت من این حدیث نشنیدم، کی شنده فلانی، حالا کجاست؟ مصر. همه پیرمرد شطوری اجاره کرد از مدینه رفت مصر که این حدیثو بشنوی برگرده. ما اگر کتاب تاخچه باشه حال نداریم پاشیم. کسانی که مرد کارن، هم تو تحصیل سن حالشون نیست و هم تو جبهه. ابو ایوب انصاری، بعضیا چیزی به سر دارن مثل کبریت، چون چیزی به سر داره با یک حرکت روشن میشه. بعضیا چیزی به سر ندارن مثل دست بیل، به هر کجا بمالی روشن نمیشه. افرادی هستن چیزی به سر دارن. ای ابو ایوب انصاری آتش گرفت، یعنی خونش با برکت نسبت تحصیل علم از مدینه تا مصر. راجع به جبهه، در پیری میرفت جبهه، بهش گفتن تو دیگه پیری، فرمود انفرو خفافا و ثقالا. خب یا چی به ما میگه؟ میگه در برابر بسیج عمومی مانع تراشی نکنید، مشکلات زندگی رو بهانه قرار ندید. یه تاجری در تهران یه چیزی تاب قاب کرده بالا سرش زده، من ندیدم ولی شنیدم، خیلی خوشمزه تاجره، نوشته و هر کاری را بخواهید بکنید راهش را پیدا میکنید، و هر کاری را نخواهد بکنید بهانه‌اش رو پیدا میکنید. این مال تاجراست، کارمنده دولت هم اینطوری هست بعضیاش، هر کاری رو بخواهند بکنن میگن منع قانونی نداره، میکنن. هر کاری رو نخواهند بکنن میگن الزام قانونی نداره. منع قانونی نداره یعنی انجام میدیم، الزام قانونی نداره میخوام انجام ندیم میگیم الزام قانونی نداره. بنابراین امان از کسی که بخواد یک کار رو بکنه. این فرو پاشید حرکت کنید. هوا گرمه، خب هوا گرمه نمیشه سحر درس ها بخونن، تا بتونی که هوا گرمه حوضه های علمی و دانشگاه درس بزنن، یکی بعد شب تا چهار صبح مساعت ده میشونیم تا دو بعد از دو میگیم هوا داغه، خب جا تو عوض کن، رو میخ میشونیم میگیم آخ پاشو اوبر بشین. میگه خمیرگیرا سحر پا نمیشن خمیر میکنن، بعد شغلا خاصیتشونه که آدم سحرخیز باشه. میگه حمامی ها سحر با نمیشن، میگه کله پاچه یه سحر با نمیشن. شما ساعت ده میخوای برسی کلاس، میگه بله هوا تابستون گرمه، جاش عوض کنیم. وقتی گفتن برو باید بریم، انفرو پاشید بریمید خفافا و ثقالا، یعنی در مقابل بسیج، فرمان بسیج، مشکلات زندگی رو بهانه قرار ندید. این یه مسئله. با فقیران با جون در اختیار بذارن، پول داره هم جون هم پول، به اموال کن و انفس کن، به شرط کسی مال داره. اگر کسی مال نداره که هیچی نداره دیگه. یه کسی میگه بعد از مواس دارم کار دارم، کالاشو از جنس کچل هست، اون نداره. حالا اگر فقیر که مال نداره، فقیر که مال نداره با جون در اختیار بذاره، تاجر که مال داره هم جون هم پول. مرا کرده شو اخلاص فی سبیل الله، فی سبیل الله. بعدم فر احکام الهی به نفع شما، ذالکم خیر لکم. چون این دلگرمیه، میگه فکر نکن تلخه، به نفعته. مثل مادری که دوام میده بچه، بچه ناراحته، میگه آقا جون خوب میشی. میگه خوب میشی این به خاطر که سبک کنه این تلخی دارو رو. میگه ذالکم خیر لکم. شما کلمه ذالکم خیر لکم از موجم ببین، هر کجا که کاری خود سنگین بوده گفته نه به نفعته، ذالکم خیر لکم. چون مردم مصالح باقی خودشون نمیدونن. میگه ولی میگه این کنتم تعلمون، اگر بدونید. چون انسان مصالح باقیشو نمیدونه، نمیدونه مصالح چیه. تمام اینا که تریاکی مواد میشن، نمیدونم این فیلمو ببینه فکر میکنه این فیلم لذت داشت، ولی نمیدونه این فیلم بساط حواسینه به هم ریخت، تمرکزینه به هم ریخت. این فیلم ببینه بعد از این فیلم دیگه نمیتونه مطالعه کنه، دیگه نمیتونه نماز به حال بخونه، دیگه نمیتونه بره مثلا کارهای عاطفی رو بکنه. این فیلم بردش. در یک لحظه فکر میکنه این فیلم لذت داشت، ولی فیلم چی چیزش گرفت؟ حواس ازش گرفت، تمرکز ازش گرفت، اعصاب ازش گرفت، پریشونش میکنه، دیونش میکنه، استراب به هم میزنه. ذالکم خیر. میگه این کن اگر بدونی. به جزء 10 سوره توبه آیه 42 رسیدیم. اگر غنیمتی نزدیک و سفر کوتاه برای جهاد بود، قطعا منافقین دنبال تو میان جبهه، اگر راه نزدیک چیزی هم توشه. یعنی میخوان با نون نازو، با کار نازوک نون کلوف بخورن. 200 بیاد اداره یا 200 بره بازار، یه درآمد سنگینه. لوکان عرضن غریبا، اگر یک دنیای زودرسی، زود بازدهی. عرض دنیا، قرآن به دنیا چند تا لقب داده، یکیش عرض، عرض هازل ادنا، عرض عرض این آرزی مثل عطر میپره، یعنی ثابت نیست. اگر اینها به یک دنیای قریب نزدیک، یعنی به یک درآمد، به یک دنیای نزدیکی، به یک درآمد فوری رسیدن. و کفرن قاصدا، قاصد قصد یعنی میانه رو، اقتصاد از قصد این میانه رو. اگر به یک سفر نزدیکی بود، درآمد خوب، سفر نزدیک بود، هواپیما بود، ماشینم بود، درآمد و اضافه کار و ریال و دلار و هتل و موتل و اگر اینا بود، لتبعو کرد میان دنبال. ولیکن بعدت علیهم الشقه، اما اگر بر اونها راه بر اونها دور و دشوار شد، گفتن باید بری تو روستا، باید بری تو اشاعر، باید بری اون بر آفریقا، باید بری جایی که زبون همدیگر نمی فهمید، اگر همچی شد دیگه حالا سیحلفونه بالله، قسم بخورن که والا نمیدونه طاقت نداریم، لب استطعنا ولا خرجنا، اگر استطاعت میذاشتیم میامدیم جبه، بیر خدا میدونه که نمیتونیم. قرآن فرماد که اینها خودشون هلاک میکنن، خدا میدونه که اینا دروغ میگن. ای آیم توبیخ هم رفاه طلبان بیدرده که دنبال کار آسون میگردن، دلشون خواهد امام زمان هم که میاد یه دستمال کاغذی باید دارن رو شیشه ماشین امام زمان پاک کنن در همین حد، یا در فرودگاه یه دستگل ببرن خدمت حضرت مهدی علیه السلام. دیگه خدا نکنه ما امتحان بدیم. 12,000 نامه نوشتن حسین جو بیا، وقتی اومد فرار کردن. ما میتسیم میگیم یا حجت ابن الحسن عجل علا ظهورک، وقتی بیاد همه فرار کنیم. چون او که نخواد ما بگه باش درجات، خواد با آقا پست استعفا بده، از تو بهترم هست آقای قرائتی. خب الان تو 28 ساله تو تلویزیونی، خب بسته پاشو برو آفریقا. بنده جواب الان ندارم بدم، یه دعا کنم آمین بگید. خدایا به آبروی قرآن ایمانی به ما بده، هر چی رضای توست عمل کنیم، فرار نکنیم. خیلی ممکن آدم بگه یا حجت ابن حسن عجل علی ظهورک، ولی افرادی بودن قبل از انقلاب اوف به اندازه یه استیکان گریه میکردن بر حضرت مهدی. وقتی امام خمینی آمد و انقلاب شد، پاشون از سر جاشون یه قدم بر انقلاب بر نداشتن. خب ببینیم میگه امام زمان نمیخواست طاغوت رو بین ببره. خب امام خمینی یه طاغوت از بین برد، تو بره اون کسی که یه طاغوت از بین برد چقدر کمک کردی که اون که میخواد همه طاغوت از دنیا ببره؟ ولی زاد خیلی مشکله. قرآن گله میکنه، میگه لوکان عرضن غریبا، اگر درآمد نزدیکی بود و سفرن قاصدا، سفر نزدیک، اگر تشییع جنازه از پشت دیوار خونه ما رد شد، بارونم نبود، آفتابم نبود، خب بلند بگو لا اله الا الله. اما اگه گفتن باید بری 2 کیلومتری، میام والله پام درد میکنه. ولیکن بعدت علیهم الشقه، اگر بر اونها راه دور شد، سیحلفون، اینها قسم میخورن که ما طاقت نداریم. خب ای آیه چی میگه؟ ای آیه میگه که اول که اموال دنیا ناپایدار، عرض عارضیه، میپره، عوض دنیا کلمه عرض به کار برده، این یکی. دوم میفرماد که جنگ معیار خوبی برای آزمودن انسان هاست، تو جنگ افراد شناخته میشن، مثل که میگن در سفر شناخته میشن. یه روایت داریم اگر خواستی با کسی رفیق شی، 3 بار عصبانی شو، اگر 3 بار عصبانی شد فوش نداد باش رفیق شو. خب افشاگری روحیه و باطن منافقینه، که این روانشناسی منافقینه، که اینا اینطوری هن دنبال درآمدهای خوب و کار سبک میرن، با نون با کار نازک نون کلوف میخوان، نه با نون کلوف، نه با نون نازک کار کلوف. بعضی ها نون نازک میخورن کار سنگین میکنن، مثل حضرت امیر نون خالی میخورد فاتح جنگ خیبر بشه. پذیرفتن کارهای راحت و پرمنفعت نشانه رشد و ایثار نیست. مسلمانی با تن پروری و رفاه طلبی سازگار نیست. سوگند دروغ کار منافقه است. ترک جهاد اثرش به خود تو برمیگرده. یهلکون انفسهم، تو که جبهه نمیری فردا دشمن میاد عزتتو میگیره، ثروتتو میگیره، غیرتتو میگیره. پس این آیه چی بود؟ روانشناسی، روحیه شناسی منافقین. ای آیه چی بود؟ افشاگری. ای آیه چی بود؟ ای آیه اینه که قسماشون دروغه. کسی آمد فلو من گفت که من هرگز نمیتونم برم مکه، ولی حاضرم چند برابر پول مکه رو به فقرا بدم. گفتم چرا نمیتونم بگی؟ گفت به قدری گرفتارم که یک روزم نمیتونم مغازه رو تعطیل کنم. گفتم اگر خانومت مرد بازم باز میکنه؟ گفت نه خانمم بمیره بالاخره باید تشییع جنازه و یکی دو روز بنویسیم به مناسبت فوت. گفتم حالا اگر بعد 2 روز تا میری باز کنی برادر از دنیا رفت. گفت مجبورم ببندم. گفتم بعد 2 روز 4 روز تا میری مغازه کنی پسر از دنیا رفت، تا میری باز کنی مادر از دنیا رفت. اگر 10 تا فامیل تیم تو به ترتیب از دنیا رفتن بالاخره 20 روز 15 روز مغازه میبنده. نه گفت چاره ندارم. گفتم پس میتونی بری مکه. چند وقت پیش در یه استانی از به یک کارخونه داری گفتیم که تو یک سالون نمازخونه برای بچه مسیحا بساز، میخوان نماز بخونن بچه ها جا ندارن. گفت والا یه سالون میسازم. گفتم تو چند هزار تو کارگر داری، این همه سرمایه، این همه تو همه. گفت نمیدونی یاد گرفتنم. خوب که گرفتارش. گفت یه روزه خود دلم ریش ریش شد. گفتم ولی یه سوال، اگر پشت دیوار کارخونه یه قطعه زمین میلیاردیه من تا صاحبش چون پول امشب میخواد میگن نصف قیمت، چه میکنی؟ گفت فوری میخرم. گفتم پس میتونه. تو که میتونی 1,500,000,000 نیرو بخری برای که میبینی نصف قیمته، پس یه سالون 20 میلیونی هم میتونی بسازی. گفت راست میگی. گفتم ببین نامردی نکن، هر کی خودش میفهمه چه کاره، هر کی خودش میفهمه سر چه کاره. راست بگیم. آمده پلو من میگه آقا یه مقداری کمک کن برای جهازیه. میگم والله من که پول در اختیارم نیست برای کمک به جهازیه. بعد میگم خب دختر دو عقد کردی چقدر؟ میگم مثلا 500 سکه. میگم اون دومادی که میگه 500 سکه، میگه اگه تو مردی میخوای 500 سکه بعد بده، 10 روز زودتر بده جهازیه دختر بخره. 490 تاش دلم 10 روز زودتر بده. دروغ، همه به هم دروغ میگه. تو که تا آخر عمرت 500 سکه نداری، چرا از اول زندگی 500 سکه؟ تو اگر واقعا مرد 500 سکه هستی، خب 10 روز زودتر بده. پدر دختر داره بالبال میزنه بر جازی. آیه 43. خداوند از تو درگذشت ای پیغمبر، خدا بخشید تو رو. لما از انتلهم، چرا مرخصی دادی به این منافقین فراری؟ عده‌ای در جنگ تبوک ظاهرا بود، آمدن گفتن که یا رسول الله ما به ما مرخصی بدیم بریم. پیغمبر از حضرت فرمود چرا مرخصی بشو دادی؟ مرخصی بشو نده تا جنگ شروع شد ببینم کی میاد کی نمیاد، معلوم بشه راستگو و دروغو کیه. لما اذنت لهم، چرا بهشون اذن دادی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، تو روشن بشه به تو کی راست میگه و تعلم الکاذبین، دروغا رو بشناسیش. مرخصی طوری نیست، منتها مرخصی برای کسانی که واقعا معذور واقعی باشن، نه بهانه که تراش. در زنگ خندق بعضی ها میمدن مرخصی بگیرن، خدا تو قرآن میگه که اینا که میان تو زنگ خندق مرخصی بگیرن بهشون مرخصی بده. و از استعزنو که آیه آخر سوره نوره، و از ظاهرن و از استعزنو که لبعض شأنهم، اگر بعضی از اینها میان اجازه بگیرن بره کارهایی که دارن بعض شأنهم، حالا فرق نمی خواد برن با خانمش باشه یه شب، میخواد بره بچهش بره ثبت نام کنه یه بخ استراحت کنه، اونا که واقعا تو جبهه خندق میکنن حالا اومدن یه شب میخوان پلو خانم از استعزن و کل بعض شأنه هم فعزن بشو اجازه بده برن. لمن شئته که صلاح میدونه اجازه بده، اجازه از فرمانده کل قوا از مسئول نظامی لازم و جایز است، اونم باید منتها اینا که رو بهانه میخوان جیمشن میخوان فرار کنن به اینا اجازه نده تا معلوم بشه مشتشو باز بشه. البته این نشانه این نیست که گناه هم نبوده که اجازه داده زان، نه نشان دهنده اینه که مدیریت پیغمبر ضعیفه نه پیغمبر گناه کرده، فقط میخواد بگی که عجله کردی. لما ازن تلهم، وگرنه در آیت بعد میگیم که از اینا به درد جبه نمیخورن، اگرم بیان اصحاب دردسرن، منتها خب اون که اصحاب دردسره پس ازش نیاد، نه میگه بذار بیان تا لو بره، فقط برای عجله بوده. نکاتی که تو این آیه هست اینه که مدیریت و تدبیر رو از خدا باید یاد گیریم، که انتقادش کنار عفو و رحمته. اول میگه عفا الله عنک، بعد میگه لما اذنت لهم. چرا؟ مثل که آدم به پدر به بچه‌ش میگه بچه‌ش ببین من تو رو دوستت دارم، چرا ناخوناتو بلنده نگرفتی؟ من تو رو دوستت دارم، چرا دستت طوره؟ من تو رو دوستت دارم، چرا مثلا نمیای مسجد؟ یعنی بهش بگیم من یکی میگم چرا، نه یعنی حالا تو پلو من افت کردی، اول میگه عفا الله عنک بعد میگه لما اذنت. این سیستم تعلیم و تربیته، این در مدیریت ای آیه کاربرد داره که مدیر اگر توبیخ میکنه همراه با محبت بشه، در تعلیم و تربیت ای آیه پیام داره که اگر تعلیم و در تعلیم و تربیت جوری نکنه که طرف احساس کنه افت کرده. هنگام عملیات نظامی مرخصی ممنوع، این پیام داره برای ارتش و نیروهای مسلح و سپاه و اینها. راه بهانه جوری روی منافقین ببندید، این در مدیریت جنگ وسیله خوبیه برای شناخت حقیقت افراد، حتی یتبین لک، روشن بشه کی راست کی دروغ. برای روانشناسی نظامی خوبه این. همه جا پوشید ارزش نداره، گاهی هم باید افشاگری کرد، حتی یه توجه نداره که بذار خودشو نشون بده، بذار خودشو نشون بده. جامعه اسلامی باید چنون حرکت کنه، صادقانه حرکت کنه که منافقین رسوا بشن. امام رضا فرمود اذان که گفتن چنون به سمت مسجد بروید که اون که مغازش بازه خجالت بکشه، اونم شیشه رو پایین کشه، اگر قایم میشه قایم شه. یعنی حساب کنه که همه برن مسجد، این مثل کسی که وارد میشه همه مردم میگن بدبا، حالا یکی کسی هم دوست نداره برای آقا پاشه بریم، نه همه پاشدن اینم تو رو دروستی پا میشه. حدیث مال امام رضاست که وقت ظهر، وقت مغرب، وقت اذان چنون به سمت مسجد بروید که اونم که نمیخواد بره مسجد در فشار قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.